ساعت 15 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های ایران و روسیه گسترش یابد. فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید افزایش پایگاه‌های نظامی در عراق را در نظر می‌گیرد. و آژانس بین‌المللی انرژی میگوید صادرات نفت ایران در ماه مه به 1,400,000 بشکه در روز رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی به ولادیمیر پوتین همتای روس خود ابراز امیدواری کرد که با توجه به شرایط کنونی منطقه و جهان همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف گسترش یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این پیام به مناسبت روز ملی روسیه برای آقای پوتین ارسال شده است. آقای روحانی در پیام خود همچنین نوشت که شرایط کنونی منطقه و جهان همکاری‌های همه‌جانبه ایران و روسیه را بیش از گذشته ضروری ساخته است. ژنرال مارتین دمسی، فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه گفت این کشور برای مقابله بیشتر با نیروهای گروه خلافت اسلامی در حال سنجش گزینه افزایش پایگاه‌های نظامی خود در عراق است. سخنان ژنرال دمسی یک روز بعد از آن ابراز شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور اعزام 450 مستشار نظامی بیشتر به عراق را صادر کرد. در حال حاضر 3100 نظامی آمریکایی عمدتاً برای انجام فعالیت‌های مشورتی و آموزشی در عراق حضور دارند. به گفته فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا، افزایش پایگاه‌های نظامی این کشور در عراق می‌توانند در نقاطی با اهمیت استراتژیک بالا مانند راه اتصالی بغداد به تکریت و مناطق شمالی عراق مانند موصل مشغول فعالیت شوند. صادرات نفت ایران در ماه مه گذشته میلادی به 1,400,000 بشکه در روز رسید. این مقدار از صادرات از نیمه سال 2012 میلادی که تحریم‌های غرب علیه ایران به اجرا گذاشته شد، رکورد محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، به نقل از گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه مه نسبت به ماه قبل از آن 235,000 بشکه در روز افزایش یافته است. ایران قبل از تحریم‌های غرب روزانه تا 2,500,000 بشکه صادرات نفت داشت، اما در سال 2013 میلادی این رقم به حدود 1,000,000 بشکه رسید. آژانس بین‌المللی انرژی گفت تهران برای روزی آماده می‌شود که تحریم‌های بین‌المللی لغو شود و اشاره کرد که از لحاظ نظری ایران قادر است چند ماه بعد از لغو تحریم‌ها تولید نفت خود را به بیش از 3,000,000 بشکه در روز افزایش دهد. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر جاسوسی احتمالی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جف راتکه وجود رخنه امنیتی در این مذاکرات را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اقدام‌های امنیتی به عمل آمده برای جلوگیری از افشای محتوای این گفتگوها را اطمینان بخش دانست و گفت ما در طول مذاکرات قدم‌هایی برداشتیم تا اطمینان یابیم جزئیات و مباحث پشت درهای بسته باقی خواهد ماند. سوئیس و اتریش که دو میزبان این مذاکرات بودند، اعلام کردند تحقیقاتی را در این باره انجام می‌دهند. اسرائیل این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد، رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در مجموع با وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان مرکزی شهرستان ساوه آزاد شدند. به گزارش سایت اتحاد، متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقای عظیم‌زاده روز 3 خرداد و آقای احسانی راد روز 26 اردیبهشت ماه در ارتباط با اعتصاب حدود 1000 کارگر کارخانه نورد لوله صفا در ساوه بازداشت شده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به برخوردهای امنیتی قضایی با کارگران، خواستار توقف بازداشت‌ها و اعمال فشار بر کارگران و رهبران کارگری و آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران و فعالان کارگر زندانی شده است. مقام‌های کره جنوبی اعلام کردند که شمار قربانیان بیماری مرس در آن کشور به 11 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش، نزدیک به 130 نفر هم به این بیماری مبتلا شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گسترده‌ترین مورد سندرم تنفسی خاورمیانه مرس در خارج از عربستان سعودی به شمار می‌رود. بیماری مرس حدود 3 هفته پیش در کره جنوبی شایع شد. شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های منتقد دولت کره جنوبی طی روزهای گذشته عملکرد آن در مورد نحوه برخورد با شیوع این بیماری را زیر انتقاد گرفتند. از سوی دیگر، شیوع این بیماری باعث شده تا بانک مرکزی کره جنوبی نرخ بهره را در آن کشور برای کمک به تثبیت بازار کاهش دهد و به 1.5% که پایین‌ترین نرخ بهره ثبت شده در کره جنوبی است برسد. غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران صدور حکم محکومیت برای مهدی هاشمی رفسنجانی را تایید کرد. بر اساس این حکم فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باید برای 10 سال به زندان برود. اتهام آقای هاشمی اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی اعلام شده. جزئیات بیشتر در این باره را از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
تایید حکم 10 سال زندان برای مهدی هاشمی رفسنجانی. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه خبرهای منتشر شده درباره تایید حکم زندان فرزند یکی از شاخص‌ترین چهره‌های جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد. آقای محسنی اژه‌ای جرایم مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی را اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی عنوان کرده است. به گفته معاون اول قوه قضاییه، مهدی هاشمی رفسنجانی برای این اتهامات به تحمل 25 سال حبس محکوم شده که با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی بالاترین حکم یعنی 10 سال حبس در مورد او اجرایی شده است. سخنگوی قوه قضاییه گفته دادگاه تمام اتهامات آقای هاشمی رفسنجانی را که به گفته او 12 اتهام بوده با هم ادغام کرده است. مهدی هاشمی رفسنجانی پیشتر در اسفند ماه سال گذشته از سوی دادگاه بدوی رسیدگی کننده به پروندهش به حبس، رد مال، جزای نقدی و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده بود. اما با اعتراض او به این حکم پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته بود. یک روز پیش از تایید رسمی حکم آقای هاشمی رفسنجانی، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامش اعلام نشده بود، از تایید حکم بدوی دادگاه آقای هاشمی خبر داده بود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، با سنگین عنوان کردن حکم صادره برای مهدی هاشمی رفسنجانی، صدور این حکم را حاوی پیامی برای پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی می‌داند.
هم میشه گفتش که حاوی پیامی برای آقای هاشمی هستش و همین که میتونه یک پیام‌های در فضای سیاسی ایران هم داشته باشه، از این منظر که اینها با این رسیدگیشون و این قاطعیتی که نشون دادن دارن به آقای هاشمی میگن که اون چیزی که در ذهنش بوده، شاید فکر میکرد آقای هاشمی با بازگشت فرزندش به کشور بتونه با لابی با مذاکره یک جوری این پرونده رو که واقعا یه زخم کهنه شده بود تو فضای سیاسی به هم برسونه و یه جوری حل بکنه. الان نشون دادن که نه، کاملا مصمم هستن و دارن پیام میدن که اون دوران آقای هاشمی سر اومده و توان تاثیرگذاریش رو میخوان به افکار عمومی هم القا بکنن که به حداقل رسیده.
مهدی هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات بحث‌انگیز سال 88 از ایران خارج شد. چهره‌های نزدیک به اصولگرایان تندرو او را یکی از عوامل تأثیرگذار در هدایت و رهبری اعتراض‌های پس از انتخابات می‌دانند. آقای هاشمی پس از گذشت نزدیک به 3 سال اقامت در خارج از ایران، مهر ماه سال 91 به کشور بازگشت و نزدیک به 2 ماه بازداشت شد. دادگاه او به شکل غیرعلنی از مرداد ماه سال 93 آغاز شد و از آن زمان تا کنون بارها انتقاداتی از جانب آقای هاشمی رفسنجانی و نیز وکلایش درباره روند دادگاه مطرح شده است. با وجود این انتقادات و در شرایطی که هنوز واکنشی از سوی خانواده هاشمی رفسنجانی به حکم صادر شده دیده نشده، این سوال که آیا فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به مدت 10 سال در زندان باقی خواهد ماند یا نه، در محافل سیاسی مطرح شده است. رضا حقیقت نژاد در پاسخ به این سوال و نیز احتمال اجرای حکم 10 سال زندان چنین میگوید:
سابقه احکام صادره در مورد 3 تا آدم نزدیک به آقای هاشمی را اگه بررسی کنیم، آقای کرباسچی یا آقای مرعشی و همچنین خانم فائزه هاشمی، میبینیم که احکام اجرا شده. بنابراین دست کم اونا کاملا مصمم هستن که احکام رو اجرا بکنن.
اواخر سال گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق ضمن رد تمام اتهامات علیه فرزندش گفته بود که به محکومیت احتمالی مهدی هاشمی اعتراض خواهد کرد. او در این حال گفته بود که در این باره به گفته خودش دعوا نخواهد کرد.
گزارشی بوده از بابک غفوری آذر. شما اگر در این باره نظری دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. ادامه گزارش ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
محکومیت دو تن از اهالی رسانه، مدیر مسئول روزنامه مردم امروز و مدیر مسئول وبسایت الف، همزمان با انتقادها از وضعیت مطبوعات در ایران.
همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه نگاران هست.
محکومیت مصطفی عزیزی، تهیه کننده پیشین صدا و سیمای ایران، به 8 سال زندان. با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ساعت 15:10 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. امروز 22 خرداد ماه برابر است با 82 سال روز تولد بیژن مفید، یکی از چهره‌های مبتکر و تاثیرگذار در هنر تئاتر ملی ایران. هنرمندی که بعد از وقوع انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و در سال 63 خورشیدی در 49 سالگی درگذشت. شهرام میریان نگاهی دارد به آثار و زندگی بیژن مفید.
تق 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 توجه شاکی کیه؟
متهمم شاکیه.
خیلی خوب، شاکی متهم کیه؟
بنده.
قسم بخور.
میل نره.
مگم بخور.
جون خودم نمیشه، الان پیش پاتون جاتون خالی یونجه سیری خوردم.
اسمتا بگو.
کوچیک شما خرم.
از کار خراتی رضایت داری؟
نه قربو، این روز روز هر چیزی پابلیک شده.
یکی از آثار ماندگار بیژن مفید شهر قصه اوست، نمایشنامه‌ای که با زبان مردمی و آهنگین بر عواقب و پیامدهای جهل و نادانی و خرافه و کهنه پرستی دست گذاشته. بیژن مفید این نمایشنامه را از روایتی عامیانه گرفته و به آن رنگ و لعابی تمثیلی بخشیده. این هنرمند که امروز 80 ساله شده، در این اثر بسیار موفق نمایشی، بدون آنکه در ساختار این روایت دستی برد، دیدگاه‌های اجتماعی خود را از زبان حیوانات گوناگون بازگو کرده. صدرالدین زاهد، بازیگر و کارگردان تئاتر در فرانسه، در گفتگو با ما از نگاه بیژن مفید به تئاتر و شهر قصه او اینطور گفته.
بیژن سعی تمام داشت که تلفیقی به وجود بیاره بین هنر ملی با صحنه تئاتر در قالب دراماتیک تئاتر که در غرب عرضه میشه. شهر قصه به خاطر این گل کرد که واقعا بیژن اندوخته سالیان رو که از خانوادهش هم میومد، از پدرش میومد که خودش یکی از دست‌اندرکاران تئاتر ایرانی بود، حاصل این یه جواهری شد به اسم شهر قصه که بیرون اومد و هنوز این شهر قصه اوج داره.
پس از موفقیت نمایشنامه شهر قصه که به صورت نوار کاست به خانه ها همراه یافت، بیژن مفید نمایشنامه موزیکال و آهنگین کوتی و موتی را در سال 52 به صحنه برد. بیژن مفید در این اثر نمایشی هم مانند شهر قصه دیدگاه های خود را از زبان حیواناتی مانند دو خرگوش که تازه با یکدیگر ازدواج کرده و شیر و پلنگ و دیگر حیوانات جنگلی بازگو کرده. کوتی و موتی تا به حال چند بار در آلمان به کارگردانی سیما سید به صحنه رفته.
کوتی موتی داستان دوتا خرگوش جوونه که همدیگر رو میبینن و به هم علاقمند میشن، ولی شروع میکنن دروغ گفتن به همدیگه و هی خودشون رو مهمتر جلوه دادن، تا جایی که دیگه عملا کنترل از دستشون در میره و نه تنها خودشون رو بلکه خانوادهشون رو و بقیه حیوانات جنگل رو هم دچار دردسر میکنن. یک نمایشنامه خیلی سرگرم کننده است. یه سری مسائل اخلاقی هست، مسائل اجتماعی هست، مسائل انسانی هست که قاعدتا وقتی خیلی جدی روی صحنه آورده بشه تماشاچی ممکنه که خسته بشه. این کوتی موتی صحبت جدی هستش که در لباس بچگانه روی صحنه میاد.
عروسی جنگلی ها، عروسی جنگلی ها، تموشا داره خرگوشای با نمکش، خرگوشای با نمکش، هیچا نداره دوما به شاخ شمشاد، جشن عروسی تو مبارک باد.
بیژن مفید، خالق کوتی و موتی، شهر قصه و ده ها اثر نمایشی صحنه‌ای و رادیویی، در پی وقوع انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و در آبان سال 63 در 49 سالگی در شهر لس آنجلس درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
در همین جا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. فراموش نکنید که با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.